خطبه روز جمعه مورخ نومه تیر
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و استفاده از فیوزات ماه مبارک شعبان و آمادگی برای ضیافت الله رمضان سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از مستفیضان از فیض ماه شعبان و نائلان به شبهای قدر مقرر بفرمایید. در سوره بروج نکاتی رو عرض کردیم که می‌فرماید و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود. خداوند تبارک و تعالی در ابتدای این سوره چهار قسم یاد می‌کند. اولین قسم خداوند به آسمانی بود که دارای ستارگان است. قسم دوم خداوند به روز قیامت بود و یوم الموعود، روزی که خداوند آن را وعده کرده است. و قسم سوم و چهارم این است و شاهد و مشهود، خدا قسم به شاهد و مشهود می‌خوره. واژه شهادت اصلش به معنای حضوره، اینکه کسی در جایی حاضر باشه این شهادت میشه. و بعد در گواهی دادن و اینها به کار رفته، به خاطر اینکه شاهد در دادگاه وقتی میتواند گواهی بدهد که در صحنه حاضر بوده و حفظ کرده و اون را در دادگاه گواهی میدهد. اصل معنای شهود همون حضور و درک و حضور و حاضر بودنه. در اینجا خداوند قسم میخوره به شاهد و مشهود، هم اون چیز یا کسی که حاضر است و هم اون چیزی که در آن حضور وجود دارد و افراد در آن حضور پیدا میکنند. در مفهوم شاهد و مشهود همین اندازه معلومه، اما اینکه مقصود از این شاهد و مشهود چیست، مرحوم علامه طباطبایی میفرمان بیش از 30 قول در اینجا گفته شده که شاهد یعنی چی و مشهود یعنی چی. مقصود از این شاهد و مشهودی که خداوند به اون قسم یاد میکند چیست، تا 30 قول گفته شده. اما در روایت نکته ای آمده که تقریبا اون بهترین معنا برای خدایی است. این روایت قصه ای را نقل میکنه به این شکلی که عرض میکنم. راوی نقل میکنه، میگه من در روزی در زمان امام حسن، حضرت امیر سلام الله علیه، در مسجد النبی حضور پیدا کردم. همینطور در کنار مسجد افرادی جمع می شدند، حلقه های بحث و درس و گفتگو و مذاکره بوده. می گرفتم پیش یه گروهی نشستم، ازشون سوال کردم که این شاهد و مشهودی که در سوره بروج آمده مقصود چیست؟ این گروه اول گفتن شاهد یعنی روز جمعه و مشهود یعنی روز عرفه، و به روز جمعه هم شاهد گفتن برای اینکه گویا روز جمعه ناظر حضور مردم در نماز و عبادت و امثال این هاست. روز جمعه در روز قیامت هم گواهی میدهد به حضور کسانی که در مسجد و نماز و جمعه و جماعت شرکت کردن، ولذا اینجور تفسیر کردن که شاهد روز جمعه است و مشهود هم روز عرفه است، برای اینکه در روز عرفه مردم اونجا حضور پیدا میکنن. میشه اون زمان را هم شاهد گرفت، زمانهای خاص هم شاهد بر اعمال و عبادات ما هستند، هم اینکه این زمانهای ویژه عبادات روز حضور و حضور و حاضر شدن مردم هستند. این یک معناست، شاهد یعنی روز جمعه که گواه بر اعمال شما خواهد بود، مشهود هم یعنی روز عرفه. نشستم جمع دیگری از اونها سوال کردم در مسجد النبی، اونها گفتن که شاهد مقصود جمعه است و مشهود مثلا یوم النحر، روز حالا یا عید قربان به طور عام یا عید قربان در منا هست که روز قربانی هست. اینم جمع دیگری گفتن. راوی میگه از این دو جمعی که دور هم نشسته بودن در مسجد الحرام سوال کردم، هر کدام یک جوابی دادند. بعد وارد همینجور در اطراف مسجد دور میزدم، در یک گوشه ای دیدم یک جوانی که مثل قرص ماه میدرخشد و او امام حسن بود در زمان امیرالمؤمنین، هنوز امام نبود. دیدم در جمعی جوانی مثل قرص ماه میدرخشد و سوال کردم، گفتن این حسن ابن علی سلام الله علیه ماست. اون در اونجا نشستم، از امام حسن سوال کردم، از بعد کسانی هم دور ایشون نشسته بودن. این سومین باری بود که راجع به این آیه سوال میکردن. حالا این راوی هم دنبال این بوده که ببینه که خداوند که میفرماد شاهد و مشهود، مقصود خدا چیست. اون دو گروه اونجور جواب دادن، اون جواب هم بی ربط نیست، به این معنا میشه بگه اونها هم درسته. اما این جمع سوم که در میان اونها امام حسن سلام الله علیه بود مورد سوال قرار دادن، امام حسن اینجور جواب دادن که این جواب مستند به آیات قرآنه. امام حسن فرمودن که مقصود از شاهد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی. سومین قسم خداوند به پیامبر گرامی اسلام و شاهد نمی‌بود. چرا؟ امام حسن فرمودن که به خاطر اون آیه شریفه‌ای که می‌فرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید به پیامبر خدا خطاب میکنه، میگه ما شما را مبعوث کردیم، به سمت مردم فرستادیم با 5 خصوصیت. اولین از این 5 خصوصیت اینه که تو شاهدی، شاهدن، بعد هم مبشری و نذیری و دعوت کننده به خدا هستی به اذن خداوند و چراغ تابناک برای مردم و راهنمای روشنگر در مسیر مردم هستی. این آیه میگه شما این 5 خصوصیت داری. اولین ویژگی که در این آیه خداوند برای رسول خدا بیان میکنه اینه که تو شاهدی، ولذا امام حسن فرمود و شاهدن یعنی پیغمبر. حالا این شاهد بودن پیغمبر به معنای اینه که پیامبر خدا حاضر در عرصه زندگی و حیات بشره. پیامبر خدا چه در زمان حیات مبارکشون چه بعد از حیاتشون دارای حضور و نظارتند، حاضر در صحنه هستند، مطلع بر اعمال و رفتار و نیات انسان ها هستند. چه در زمان حضورشون به اعتقادی که ما داریم به خاطر اون علم لدنی و مقام اسمت پیامبر خدا و ائمه خدا از یک سیطره و احاطه‌ای نسبت به بشریت برخوردارند و در حیات بعد از حیاتشون هم دارای حیات برزخی هستند، برخلاف بعضی از گروه‌های متحجر و نادانی که افراطی هستند و در اهل سنت ما مثل خیلی از سنی ها و اهل سنت دیگه معتقد به حیات برزخی پیامبریم و به این که وجود مقدس پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله بعد از حیات هم از همون علم و دانایی و احاطه بر عالم و آدم و حیات انسان ها برخوردارند و اعمال انسان ها به پیامبر خدا عرضه میشه، به خصوص در بعضی از روزهای هفته. ولذا پیغمبر اکرم شاهد بر همه انسان ها و بشره. در آیات دیگری هم آمده که پیامبر شاهد بر همه امت هاست، فقط هم اختصاص به امت خودشون نداره. همه پیامبران و امم پیشین و انسان هایی که در آینده خواهند آمد، همه اینها در تیررس علم و آگاهی و شهود پیامبر خدا و همینطور ائمه خدا هستند. این مقام یه مقام ملازم با علم لدنی و عصمت ائمه پیامبر و ائمه است. اون وقت شاهد یعنی این، یعنی اون وجود مقدس و نازنینی که بر همه انسانها و اعمال بشریت و همه امم آگاهی داره، احاطه علمی داره و سیطره شخصیتی داره و در نتیجه ناظر بر اعمال اونهاست و از گواهان در محضر خدا هم هست پیامبر خدا. امام حسن اینجور جواب دادن که مقصود از شاهد در اینجا که خدا داره بهش قسم میخوره یعنی پیغمبر اکرم. اینم مستند به این آیه است و بعضی از آیات و ادله دیگه. این راجب شاهد. بعد از امام حسن که سوال شد مشهود یعنی چی؟ فرمودن مشهودم یعنی روز قیامت. اینم مستند به آیه‌ای در قرآن که ولی یوم المشهود و یوم المشهود یا ولی یوم المشهود در جای دیگری از آیات قرآن آمده. یکی از نام‌های قیامت در میان ده ها نامی که برای اون روز بزرگ و رستاخیز عظیم در قرآن و روایات ذکر شده است، یکی از نامها و اوصاف قیامت اینه که روزی است که مشهوده. مشهوده یعنی همه در آن حضور پیدا میکنند، همه انسان ها در اون روز حضور پیدا میکنند و همه اعمال و کارنامه زندگی انسان ها در اون روز مورد شهود و رؤیت قرار میگیره. چون هم مشهود روز قیامت به عنوان یک صفت برای این روز، به این دلیل که در اون روز همه حضور پیدا میکنن. در آیات هم داره میگه ما همه این نسل هایی که آمده اند و خواهند آمد و تمام این نفوس یک جا در صحنه قیامت و محشر جمع خواهند شد. پس اونجا روز حضور همه و همگان است. و از طرف دیگه در اون روز همه کارنامه انسان‌ها مورد رؤیت و شهود قرار می‌گیره. ولذا از این دو لحاظ روز قیامت روز مشهود نامیده شده در خود قرآن. این فرمایشی است که امام حسن فرمودن. این راوی میگه من وارد مسجد شدم، اولین جمعی که دیدم از مسجد النبی ازشون سوال کردم، گفت شاهد یعنی روز جمعه، مشهود یعنی روز عرفه. جمع دوم گفتن شاهد یعنی روز جمعه و مشهود یعنی یوم النحر، که اینا رو توضیح دادم. بعد که آمدم توی جمع سوم وارد شدم، دیدم یک جوانی که مثل ماه میدرخشید و اون امام حسن بود. از اونها که سوال کردم، این جوان این دو کلمه را معنا کرد و فرمود مقصود از شاهد پیغمبره و مقصود از مشهودم روز قیامته. این دو مقصود را هم و معنا را هم مستند به دو آیه قرآن کرد. این در روایت آمد. خب این روایت تقریبا راه رو مشخص میکنه. برای علامه طباطبایی فرمودن که این شاهد و مشهود درش بیش از 30 قول در میان مفسرین نقل شده، اما این روایت میگه اون مقصود اصلی و اولیه همین پیامبر خدا و قیامته. البته آیات قرآن یک ظاهر و معنای اولیه داره، بطن داره، اون معانی دیگر هم در لایه‌های دیگر قابل قبوله، نمیشه بگیم نه. اما معنای اصلی که مستند به قرائن دیگر قرآنی است اینه. پس مقصود از این قسم سوم و چهارم اینه، پیامبر و روز قیامت. حالا خداوند در این چهار قسم به این ترتیب سوگند یاد کرده: قسم به آسمانی که دارای ستارگان قد برافراشته و روشنگر است، یک. دو، قسم به روز قیامت، الیوم الموعود، قسم میخوره به قیامت به عنوان اون روزی که خدا وعده داده، و ان الله لا یخلف وعده، یه وعده ای داده که حتما محقق خواهد شد. قسم سوم به پیغمبر خداست، مثل بعضی جای دیگه خدا اینجا به پیامبر و وجود مقدس پیامبر خدا قسم میخوره. قسم چهارم تکرار همون قسم دومه، منتها با یک عنوان دیگه، یعنی قسم میخوره خدا در یک جا دومین قسمش به قیامت هست به عنوان روزی که وعده شده، قسم چهارم هم به قیامت هست به عنوان روزی که همه در آن حضور پیدا خواهند کرد و تمامی اعمال و نیات و کارنامه این همه بشریت در اون روز عرضه خواهد شد. پس خدا قسمی به آسمان خورده با همه جلوه های عظیم آسمان، و قسمی هم به پیامبر خدا خورده، و دوبار قسم به قیامت خورده. به خاطر اهمیت قصه دوبار قسم به قیامت خورده، یک بار به عنوان موعود، یک بار هم به عنوان مشهود. دو صفت از میان ده ها صفت قیامت در اینجا مورد اشاره قرار گرفته. این آغاز و فصل اول سوره بروجه. پس سوره بروج هم یکی از همون چند سوره است که با قسم شروع میشه، و چهار قسم ابتدا آمده که دو تاش مربوط به قیامته، یکیش مربوط به آسمان دنیایی، آسمان حالا با اون معانی که گفتیم، و یکم به پیغمبره. این قسم های این سوره و مقصود از شاهد و مشهود هم اونه. البته این که روز جمعه هم شاهده، روز عرفه مشهوده، و معانی دیگری هم که گفته شده، اینها جزء بطون و معانی پنهان و لایه‌های پنهان معنای قرآنه که اونها هم قابل قبوله، ولی معنای اولیه اون همینیست که عرض کردم. شاهد البته به عنوان گواه اگر بخوایم بگیریم، اون وقت به همه اون 15 تا گواه اعمال که من در بعضی از خطبه ها، بعضی سخنرانی ها 15 تا گواهان اعمال را جمع کردم و بحث کردم و ارائه شده، به اونها میشه تطبیق داد. اما این روایت اینجور معنا میکنه که با ظواهر قرآنی هم سازگار تره. خب این سوره از سوره هایی است که قسمهاش جوابی براش ذکر نشده. چون ببینید وقتی که قرآن قسم میخوره که والعصر ان الانسان لفی خسر، خیلی از غالب قسم‌های قرآن اینه که قسم می‌خوره برای مطلبی که اسم می‌بره، ذکر می‌کنه، اونو بهش میگن جواب قسم. میگه والله که اینطور شد، این که اینطور شد یا اینطور خواهد شد، اینو بهش میگن جواب قسم. خیلی از قسمهای قرآن، این 60-70 قسم قرآنی، بخش معظم اونها یه جواب معینی داره. میگه قسم به اصل که انسان در زیانه، والعادیات ذبحا فالموریات قدها، جواب قسمش اینه که قسم خدا میخوره به اصلهای مجاهدان در راه خدا که چی؟ ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخير لشدید. جواب قسم معینه، اما این سوره جوابش ذکر نشده، که این را حالا بعد صحبت میکنیم. جایی که جواب قسم را نمیگه، میگن همون مقصودی که بعد از اون در آیه آمده جواب قسمه، و نگفتنش هم برای اینکه خیلی اهمیت داشته، برای اینکه خوب ذهن آدم را حساس بکنه که خدا جواب قسم را نفرمود. پس چیه؟ معلوم میشه چیز مهمی است که این جواب را از آیات بعدی میشه استیاد کرد و به دست آورد. انشاءالله در ادامه عرض خواهم کرد. این بخش اول چهار قسم به آسمان و پیامبر و قیامت، و اینکه جوابش هم ذکر نشده، دلیلش و جزئیاتش رو در جلسه های بعد عرض خواهم کرد. بعد از این قسمت دوم سوره که شروع میشه، اون وقت وارد قصه ای میشه مربوط به اصحاب اخدود و گروه های ظالم و تبهکار و کافر و مشرکی که مؤمنان را در گودال های آتش عذاب میکردن و شکنجه میدادن. این قصه در ادامه هست که انشالله در خطبه های بعد قصهش و شأن نزول و نکاتش را عرض خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ایام مبارک و در این ماه شریف به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند و استفاده از فرصتهای بی بدیل ماه مبارک شعبان توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند ابواب فیوزات ماه مبارک شعبان و رمضان را به روی همه ما بگشاید و همه ما را از شایستگان و مقربان درگاه خودش قرار بدهد. در ماه شعبان قرار داریم، ماهی که سراسر آن لطف و عنایت و فضل و کرم خداوند است و تحفه های فراوانی را خداوند در این ماه برای ما مقرر فرموده است. ذکرها و وردهای ماه شعبان و در کنار آن مناجات شعبانیه و صلوات شعبانیه، اینها بخشی از فیضها و عنایات الهی در این ماه شریف هستند. این ماه در ادامه ماه مبارک رجب ما را به سمت ماه رمضان و شبهای قدر نزدیک می کند و استفاده از این مناجات ها و دعاها و ذکرها و وردها و دستورهای اخلاقی و عرفانی ما را آماده وصول به اون شبهای مبارک قدر و ماه شریف رمضان می کند. ولذا ماه رجب و شعبان ضمن اون که خودش اصالت داره، موضوعیت داره، ظرفی است برای عبادت، در این حال یک راهی است که ما را به سمت ماه مبارک رمضان هدایت می‌کنه. مناجات شعبانیه، صلوات شعبانیه، روزه شعبان، ذکرها و وردهای ماه مبارک شعبان، شب زنده‌داری در ماه مبارک شعبان، اینها همه فرصت‌های کم نظیری است که ممکن است برای بنده و شما در سالهای دیگر تکرار نشه. اگر هم تکرار بشه این فرصت ها دیگه تمام خواهد شد، ولذا همه ما باید از این فرصت ها بهره وافر ببریم، توجه داشته باشیم، عنایت داشته باشیم. خب در ماه مبارک شعبان علاوه بر این فرصت های زیبا و عزیز، اعیادی هم وجود داره و مهمترین اونها 15 شعبانه، روز میلاد حجت خدا و امام حاضر و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا در 15 شعبان. خب این روز روز بزرگی است. همینجا هم توصیه میکنم خودم و شما را به استفاده از این فرصتهای عزیز ماه شعبان و هم گرامی داشت میلاد امام عصر و حجت خدا و برگزاری جشنها برای گرامی داشت این موجود شریف و انسان کامل و امامی که قطب عالم امکانه و همه ما باید دلداده اون وجود شریف و نازنین باشیم. خب من تبریک عرض میکنم همه این مناسبتها را به حضور شما مشتاقان اون امام عزیز و بزرگوار. و مثل همیشه یادآوری می شود که برگزاری جشنها کار درستی است و به حمد الله با همت والای مردم شریف ما، جوانان عزیز ما، سال به سال بر شکوه این جشنها و عرض ارادت و ادب به ساحت این امام بزرگوار و خاندان پیامبر افزوده میشه. این لازمی معرفت شما، قدردانی شما و شناخت جوان و پیر ما و جامعه ماست. این جای تقدیر و تشکر داره. و توصیه‌ام این است که اولا جشن‌ها باید سال به سال افزایش پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه. ثانیا بخشی از این جشن‌ها و مراسم باید به سمت معرفت افزایی حرکت بکنه. شناخت نسل جوان ما را به امامت و ولایت و به مهدویت افزایش بده. این فرصت ها باید به واسطه روحانیت محترم و سایر افراد وسیله ای بشه و سوژه و ابزاری بشه برای اینکه نسل جدید ما با مهدویت و معارف بلند امامت و ولایت آشنا بشه. در جشن هم شادی و بود عاطفیش مهمه، در کنار اون هم یک بود معرفتی داره که باید توجه بشه. و توصیه سومم اینه که جشن امام زمان باید با اهداف امام زمان و آرمانهای اسلام و امامت و ولایت و ارزش‌های اسلامی و فقهی و اخلاقی و دینی ما منطبق باشه. در جشن نباید آسیب‌های اخلاقی و هنجاری به پدید بیاد، دیگران آزار ببینن، جامعه به هم بریزه، سرودهایی که شرعی نیست مورد استفاده قرار بگیره، اختلاط در اون وجود داشته باشه، یا نمایش‌هایی که وهم دین و مذهبه یا استهزای دیگران هست در اون به کار گرفته بشه. خب در مناطق مختلف عزیزان زیادی زحمت میکشن، فعالیت میکنن، جشن‌های خوبی برپا میکنن، شکر الله سعیهم، بسیار خوب. اما این جشن‌ها باید از این آسیب‌هایی که اسبردن از اینها باید پاک باشه، جشن‌های امام زمان پسند باشه، جشن‌های معرفت افزا باشه، جشن‌هایی باشه که دلها را به یاد امام عصر بیاندازه و اونها را به آرمان‌های امام عصر نزدیک بکنه. قالبش هم همینطوره الحمدلله. اما کم و بیش گاهی ما در این جشن‌ها آسیب‌هایی می‌بینیم که به اختصار و اشاره نام بردن. انشاءالله خود عزیزان برگزار کننده و مردم شریف ما مشرف باشن، نظارت بکنن و طوری تنظیم بشه که جشن‌ها مطابق با این آرمان‌ها و اهداف و ارزش‌های دینی باشه. امسال همزمان با اعیاد شعبانیه و جشن‌های نیمه شعبان، بزرگداشت 100 سالگرد مرحوم وفات مرحوم آیت الله بارجینی هست که با حضور جناب آقای قرائتی هم برگزار میشه جمعه آینده در بارجین. مرحوم بارجینی، آشق علی بارجینی، آیت الله بارجینی، خب از چهره هایی بوده که از این منطقه و از خطه این شهر و منطقه بارجین برخواسته و در کربلا تحصیلات داشتن و کتاب هایی را نوشتن که مهمترین کتاب ایشون الزام الناسبه. الزام الناسب یک کتاب حدیثی و روایی است درباره حضرت ولیعصر ارواح الافدا. ایشون به یک شکل زیبا و منظمی در 100 قبل ایشون این کتاب را در شأن امام عصر نوشتن، احادیث را جمع کردن، تنظیم کردن و این کتاب ترجمه هم شده و این ترجمه هم در ماهای آینده و بعد از این بزرگداشت انشاءالله تجدید شاب خواهد شد با اصلاح و تحقیق جدید. کتاب های دیگری هم ایشون داره که مهمترینش اینه. خب ایشون از شخصیت های این منطقه بودن و برنامه ریزی انجام گرفت برای اینکه در 100 سالگرد ایشان تجلیلی از ایشان به عمل بیاد. امسال در سال 91 در همین جمعه آینده در مسجد بارجین امام حسین روز جمعه شب مجلسی برای این 100 سالگرد ایشان برگزار میشه. سال آینده هم یک همایش دیگری خواهد بود که تا اون وقت کتاب های ایشان هم تحقیق و تجدید چاپ میشه. به هر حال این مراسم هم همراه با اعیاد شعبانی امسال برگزار میشه و وجه امتیاز شخصیت ایشون هم کتاب مهم ایشون درباره امام عصر و همزمان شده با نیمه شعبان که انشاءالله برادران و خواهران شرکت خواهند کرد. و اما چند مطلب دیگر هم هست که عرض میکنم. مطلب دیگر سالگرد شهادت شهید صدوقی رضوان الله تعالی علیه و فرزند گرامیشان هست که یاد این دو عزیز را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت همه بزرگان و درگذشتگان و به ویژه شهدا و علمای درگذشته. صلواتی بر محمد و آل محمد. خب اما مطلب اولی که باید عرض بکنیم، روز جوان هست که همزمان با ولادت علی اکبره، که من این ولادت را و این روز را به همه شما و به خصوص به جوانان و دختران و پسران عزیزمان تبریک و تهنیت عرض میکنم. و قرار دادن یه روزی به عنوان روز جوان هم برای این است که جامعه متوجه به جایگاه و شخصیت و نیازهای گوناگون نسل جوان بیش از گذشته بشود. جوان نیمی و بیش از نیمی از جامعه ماست و فرصت جوانی مهمترین فصل زندگی انسانه، بهترین فصلی که شخص در اون پایه‌های رشد و کمال خودش را می‌ریزد و با انرژی فراوان در عرصه‌های مختلف علمی و غیر علمی می‌تواند حضور پیدا بکند، فصل جوانی است. فصل جوانی اولین مطلبش این است که باید خود جوان از جوانی بهترین بهره را ببره و طوری عمل نکنه که این فصل مهم و قطعه درخشان زندگی او بی حاصل بگذرد. در مناجات شعبانی میخوانیم که الهی وقد افنیت عمری فی شرت السهو عنك و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منك. میگه خدایا من عمرم را در غفلت از تو سپری کردم و جوانیم را در مستی دوری از تو فرسوده کردم. این حال کسی است که جوانی خودش را قدر نداند. اولین نکته‌ای که در سالروز میلاد اون جوان بزرگ و ایثارگر عرصه کربلا حضرت علی اکبر و روز جوان باید عرض بکنیم، خطاب به خود جوانها و دختران و پسران عزیز است که فصل جوانی را به عنوان بهترین هدیه خدایی قدر بدانید. جوانی شما که همراه با سلامت و نشاط و انرژی متراکم و فراوان برای رشد و کمال هست، این بهترین قطعه عمر شماست. در این قطعه عمر شما می توانید سعادت و شقاوت خودتون را رقم بزنید و از این فرصت باید بهترین بهره را برد. این فرصتی است که از یک سو انسان آماده بیشترین رشدها و تکامل هاست، از طرف دیگه در این قطعه عمر انسان در معرض حساس ترین آسیب ها و آفت هاست. خود جوان عزیز ما، دختر و پسر جوان ما باید قدر این قطعه مهم عمر خودشون را بدانن. این توصیه به خود جوانهای عزیزه. این فرصتهای جوانی با سرعت برق میگذره و بعد ممکنه انسان پشیمانی هایی را داشته باشه که قابل جبران نیست. پیشرفت علمی شما، پیشرفت کاری شما، پیشرفت مادی شما، پیشرفت معنوی شما اساسش در این جوان نیست. بعد دیگه خیلی نمیشه کار کرد. و در همین قطع شما مواجهه با انواع آسیب‌ها و آفت‌های اخلاقی و معنوی و در ابعاد مختلف هستید. این قطعه را باید خودتون مدیریت بکنید. جوان باید خود را مدیریت بکنه. جوانی را باید خودش مهندسی و مدیریت بکنه. این توصیه‌ای است که باید به جوانهای عزیز داشت. توصیه دوم به خانواده هاست که فصل جوانی، نوجوانی به خصوص و بعد جوانی فصل ویژه است. این قطعه را باید بشناسید. پدر و مادر اون را باید بشناسند. اقتضائات نوجوانی و جوانی را باید تشخیص بدن. نوع تعامل و ارتباطشون را با نوجوان و جوان باید بسیار دقیق تنظیم بکنن و در جوانی باید به نوجوان و جوان شخصیت داد، بها داد. اگر میخواید تربیتش هم بکنید، باید با منطق خودش، با ادبیات خودش با او رفتار بکنید و مراقبت و مواظبت شما لازم اما بسیار دشوار و ظریفه. جوانی و نوجوانی را باید شناخت. با فضای نوجوان و جوان باید آشنا بود، علایق او را درک کرد، نیازهای او را درک کرد، رابطه صمیمانه و محترمانه با فرزندان در خانه ها باید برقرار کرد و این اساس تربیت بچه هاست. این فصل را هم شما وظیفه دارید که خوب مراقبت و مواظبت بکنید با روش های درست علمی و اخلاقی. اینم توصیه به پدر و مادر هاست که حساس این مقطع از عمر فرزندانشون، برای اینکه در کودکی بیشتر اونها منفعلن، تسلیم شما هستن، اما از نوجوانی وارد یه دوره استقلال میشه بچه. در این دوره استقلال ارتباط با بچه، تعامل با او یک تعامل دشواریه. این دشواری رو باید با هوشمندی و برنامه و دقت تدبیر کرد. توصیه سوم به آموزش و پرورش و دانشگاه ها هست و مراکز صنعتی و دانشگاهی و علمی که با نسل جوان سر و کار دارن. اینها باید بدونن که این جوانی بالاترین موتور محرک جامعه است. این جوانان ما بودند که در دفاع مقدس کشور را از اون حجمه سنگین نجات دادند. این جوانان ما بودند که در دوره پیش از آن انقلاب شکوهمند اسلامی را پدید آوردند و همین جوانان ما بودند که در این روزگار در عرصه‌های گوناگون علمی اونجور پیش رفتند. دانشمندان جوان ما در فناوری‌های گوناگون، رشته‌های گوناگون کشور را پیش بردن و همین نسل جوانی که امروز علاوه بر عرصه‌های علمی و تأمین نیازهای علمی در صنعت و سایر مشاغل داره نقش ایفا می‌کنه. بار اصلی اداره جامعه بر دوش نسل جوانه و لذا این قدرت بزرگ اجتماعی، این نیروی عظیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فکری را باید شناخت. مردم، جامعه، مسئولان و اونها هم باید قدر این قدرت و نیرو را بدانند، بدانند که این قدرت و نیرو را باید بهشون نقش داد، جایگاه اداری داد، جایگاه اجتماعی داد، از فکر و نظر و توان علمی و اقتصادی اونها استفاده کرد و به مشکلات اونها توجه اول را داشت. برای جوان، کسی که میخواد تحصیل بکنه، جامعه وظیفه اینه که داره که شرایط تحصیل رو برای اون فراهم بکنه. شرایط اشتغال مناسب را دولت و مردم باید برای نسل جوان فراهم بکنن. شرایط ازدواج مناسب را باید برایشون فراهم بکنن. و مهمتر از اینها اینه که باید بهشون نقش بدهن تا در عرصه جامعه ایفای نقش بکنن. همونطور که پیامبر خدا این سنت و سیره را داشت و انقلاب اسلامی این را نشون داد که جوان را که فضا براش باز بکنید میتونه اون معجزه ها را در انقلاب و در دفاع مقدس پدید بیاره. این هم وظیفه ایست که جامعه و مسئولان در قبال نسل جوان دارن و روز جوان باید ما را متوجه این وظایف بکنه و بیش از همه خود جوانهای ما هستن که جوانهای عزیزی هستن. بخش معظمی از جوانهای ما از ایمان و اخلاق و معنویت خوبی برخوردارن. اگر آسیب‌هایی هم اندک وجود داره اون را باید خود جوانهای ما معالجه بکنن. بنده‌ها جوانهای ما در عرصه حوزه دانشگاه، آموزش و پرورش، در فعالیت‌های فرهنگی، دینی، فعالیت‌های علمی عرصه‌های زیادی رو گشودن و بیش از این هم باید این نسل برای آینده کشور تلاش بکنه. آینده کشور رو نظام و اسلام و انقلاب در اختیار این نسل و انشاءالله بتوانند به وظایفشون خوب عمل بکنند. موضوع بعد هم روز قوه قضاییه است که همزمان با شهادت شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و یارانشون است که برای تعالی روح اینها طلب مغفرت داریم و طلب تعالی داریم برای ارواح تابناک این شهیدان و روز قوه قضاییه هم رو گرامی می‌داریم. قوه قضاییه ما همونطور که رهبری معظم فرمودن قوه ایست که اگر قوی و سالم باشه بخش زیادی از مشکلات جامعه حل میشه. خب باید تشکر کرد از زحماتی که قوه قضاییه میکشه، اما انتظار میشه که قوه قضاییه در تسریع به پرونده ها تلاش بکنه، در رسیدگی دقیق و عادلانه به پرونده ها دقت بکنه. قوه قضایی در سلامت اداری و قضایی باید پیشگام باشه، باید پیشگام باشه نسبت به همه بخش‌های دیگر اداری کشور. و قوه قضاییه علاوه بر این وظایف تسریع در رسیدگی، دقت در رسیدگی، عدالت در رسیدگی و علاوه بر این که باید خودش رو یک مجموعه بسیار سالم و مبرای از آسیب‌های اداری و آفات اداری بکنه، وظیفه داره که در آسیب شناسی جامعه هم پیشقدم باشه، همکاری بکنه با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مراکز انتظامی و با نگاه علمی زمینه فساد و جرائم رو کاهش بده. این هم در خصوص این موضوع. موضوع دیگر هم روز صنعت و معدنه که هم این روز رو باید گرامی داشت و از همه صنعتگران باید تشکر کرد و البته باید اینجا تأکید بکنیم که این استان به دلیل اینکه صنعتی شده در معرض آلایندگی های زیاد و تخریب سریع محیط زیسته، آمار و ارقام و شاخص هایی که امروز در مرکز استان و شهرهایی مثل اینجا که به سمت صنعت حرکت کرده است، آمار و ارقام ها یه هشدار دهنده است. وضعیت محیط زیست با کاهش فضاهای سبز، با مشکلاتی که در تأمین آب وجود داره و با گاهی هم عدم رعایت قوانین و مقررات و به طور کلی با توسعه‌ای که در صنعت پیدا شده، خطرهای جدی برای سلامت مردم پیدا شده. این هم اختصاص به یک شهر نداره، به خصوص منطقه‌ای که از این سمت بگیرید تا خود یزد، این منطقه به سمت صنعت حرکت کرده، وضعیت محیط زیستش بسیار هشداردهنده است و چیزی هم نیست که بگیم در یک شهر و یک منطقه میشه حل کرد. نه، ممکنه در یه جایی شما مسائل آلایندگی و محیط زیست رو معالجه بکنید، اما کنارت شهر دیگه باشه که در یک مسئله داره میره پیش و برای این شهر و شهرهای دیگه خطر داره. این بحث عمومیه، الان برای این شهر هم وضعیت وجود داره. این خطر محیط زیست و آلایندگی های بی حد و حصری که وجود داره یک هشداریه. یه بخشش برمیگرده به خود صنایعی که رعایت بکنن، توجه به این مسائل بکنن، یه بخشش برمیگرده به مردم، یه بخش معظمش هم به این برمیگرده که در استان یه فکر اساسی بشه. من پیشنهادم اینه که آقای استاندار کارگروه ویژه بگذارن برای محیط زیست و آلایندگی ها در این خطه‌ای که از اردکان تا یزد ادامه داره و مسئله محیط زیست رو به طور کامل و جامع بررسی بکنن و آینده 10 سال و 20 سال و 50 سال نسل‌های ما رو ببینن. و این یک تدبیر کلانی میخواد، کارگروه جامعی میخواد با قدرت و با نگاه علمی مسائل محیط زیست منطقه و صنعت رو توجه بکنن. ما نیاز به صنعت داریم، نیاز به اشتغال داریم، اما باید صنایع ما به سمت صنایع پاک بره، صنایع دانش بنیان باید پای ریزی بشه، رویکردهای صنعت باید تغییر بکنه، توجه بخش کشاورزی و فضای سبز برای جبران این آلودگی ها ضرورت داره و نکاتی از این قبیل. این نیاز به یک عزم استانی جامع داره و این باید از خود استان به طور جامع کل منطقه رو ببینن و یک راهبردهای اساسی رو برای حل این مشکل بسیار خطرناک در آینده بیاندیشن. آلایندگی هایی وجود داره که به سمت افزایش سرطان ها، نمیدونم امراض سرمالعلاج پیش میبره و اینا همه حساس، وظیفه همه است که رعایت بکنن. یک برنامه ریزی کلان استانی هم لازم داره که امیدواریم به این هم توجه بشه. اما اصل مقوله صنعت هم یه مقوله ایست که منشأ پیشرفت کشور و ایجاد اشتغاله که اونم در جای خودش قابل قبوله، اما باید تدبیر بشه که از این آسیب ها مبرا باشه. و روز قلم رو باز هم داریم که من همینجا به همه قلم زنانی که در جهت مصالح مردم و ارتقاء فرهنگ و اخلاق مردم تلاش میکنن باید تشکر کرد و روز قلم رو به اونها تبریک گفت. در این حال توجه داشته باشیم که قلم هم مثل صنعت یک ابزار بسیار خوب برای رشد و کمال بشره، ولی اگر درست تدبیر نشه و در جهت صحیح به کار گرفته نشه، همین قلم میتواند چقدر خسارت جا به بار بیاره، چقدر جامعه را فاسد بکنه. و لذا قلم زنانی که مصداق نون بر قلمند و در مسیر خدا و اخلاق و تعالی فرهنگ قلم میزنند و محصول کارشون را به صورت مکتوب یا به صورت سایت و امثال اینها منتشر میکنند، کارشون ارزشمند است اما مسئولیتشون هم حساسه که امیدواریم هرچی بیشتر به مسئولیتشون توجه داشته باشن. و در نهایت ما اونچه که در صحنه خارجی میبینیم در عرصه مصر یک نقطه درخشانی بود که رخ داد، علارغم خواسته غربی ها، علارغم این که نظامیانی که سر و سری با غربی ها دارن جوری طراحی کردن که اسلامگراها رو کار نیان، اراده مردم مسلمان ها و اسلامگراها رو کار آورد. این یک فصل خوب و یک مژده ایست برای امت اسلامی. اما همینجا باید گفت به خود این اسلامگراها باید گفت که شما در معرض هزار توطئه هستید و هزار خطرید، باید خوب بشناسید. دشمن ها برای شما طراحی میکنن، نقشه میکشن، یا باید همراه اونها بشید یا اینکه باید سختی هایی را تحمل بکنید. شما خودتون را آماده سختی ها بکنید تا روزگار خوشی به در انتظار شما باشه، وگرنه باید شما مثل مبارک حزم در نظام سلطه غرب بشید. ایران امروز داره این را تجربه میکنه. ما پیشرفت های بزرگی داشتیم اما همراه با سختی های فراوان، و اسلامگراهایی که آمدن در اونجا باید هوشمند باشن که در دام غربی ها و اسرائیل نیفتن. امت اسلام هم انتظاری که از مصر بزرگ با اون سابقه درخشان داره اینه که مصر یک سد استوار اسلامی در برابر غرب و به خصوص اسرائیل بشه. این انتظار امت اسلام از مصر. و شما اگر وارد این میدان بشید، امت اسلامی همراه با شماست و این پیروزی میتواند راهی برای پیروزی امت اسلام فراهم بکنه. قطعا نظامیان و غربگراها و اینها با آرام آرام جلوی شما برن کنار و فضا را به دست مسلمان ها بدن. البته این راه سختی هایی داره. ملت ایران سختی های فراوانی را تحمل کرده. امروز ما سختی های فراوانی داریم در کنار همه پیشرفت ها. همین مسائل گرانی که ما باش مواجه هستیم، خب یه بخشی از اون برمیگرده به همین نظام سلطه غرب که پیشرفت و ترقی ما را نمیپسنده، که اون طبیعی است. البته یه بخشایی هم از مسئله گرانی وجود داره که واقعا سخته برای مردم و دولت و مسئولان تدابیر ویژه‌ای باید براش بیاندیشن. انتظار میره در این شرایط حساس و ویژه نظام و مسئولان اجرایی به خصوص با نگاه خاص به این مسئله نگاه بکنن که بار سنگین را از طبقات متوسط و پایین بردارن و بارشون رو سبکتر بکنن انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین عساكر الموحدين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، ما را موفق به استفاده از فیوزات ماه شعبان بفرما، ما را از درک کنندگان حقیقت شعبان و رمضان قرار بده، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، ما را آماده ورود در ضیافت الله بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان این جمع را با اولیای خودت محشور بفرما. ارواح تابناک شهیدان و روح ملکوتی امام و شهدا و شهدای محراب و مرحوم آیت الله صدوقی و فرزند گرامی ایشان را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا ما را ادامه دهنده راه اسلام و انقلاب اسلامی و شهدا قرار بده. همه خدمتگزاران مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. مریضان جانبازان را شفا کرامت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. نسل جوان ما را به عالی ترین درجات و نهایت آمال معنوی و علمی و ایمانی آنها نائل بفرما. خدایا از تو میخواهیم در این ماه که تعلق به امام زمان دارد، سلام و درود خالصانه ما را و این جمع را به محضر مبارک آن حضرت ابلاغ بفرما و بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.